اللهم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية لا أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس مكرم مولانا الأعظم حضرت نبية الله أرواح نافدا سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، امامزاده جلیل القدری که در جوارشون هستیم و عزیزان و علمایی که در جوار این امامزاده و اطراف این امامزاده آرمیدن، حقداران و گذشتگان خودمون، شهید عزیز سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان عزیزشون مرحوم آیت الله حاسد جواد آیت اللهی که امسال محرم در بین ما نیستن و مهمان جد بزرگوارشون و اجدادشون هستن، همه فیض ببرن از این محفل و از این مجلس به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محفل امشب هم به یاد و نام شهید حسین پور جعفری از شهدای همراه شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی است و این ایام رو عزیزان شبها رو هر شبی رو به نام یکی از این شهدای عزیز اون حادثه ترور حاج قاسم نامگذاری کردن، امشب به نام شهید عزیز پور جعفری هست. انشاءالله روح این شهید عزیز ما رو مدد کنه و کمک کنه بهره ببریم از این محرم. باز هم به روح مطهر این شهید عزیز هم صلوات بفرستید. اللهم صل. چرا ما به موضوع تفاوت‌ها و شباهت‌های بین بنی اسرائیل و امت اسلام می‌خوایم بپردازیم در این ماه محرم و در این دهه، به این عبارتی که از نیل تا فرات رو نامگذاری کردیم برای چی هست؟ به عنوان پیش مقدمه این مطلب رو عرض بکنم که خب این شعار معروف از نیل تا فرات رو شما میدونید که شعار صهیونیست هاست برای تحقق اون رؤیای پریشانشون که قصد دارن از نیل تا فرات در تسخیر اونها باشه و این نقطه تمدنی کهن انبیاء الهی و نقطه سغل جیشی و استراتژیک عالم که تحولات اساسی تاریخ بشر در این نقطه رقم خورده به تسخیر خودشون در بیارن و رویا پردازی های زیادی کردن بر این اساس که این رویا هرگز محقق نخواهد شد طبق اونچه که در وعده های معصومین ما علیهم السلام به اونها ذکر شده. این یک ذهنیتی است که هست در ذهن همه وقتی این عبارت رو به کار می‌بریم از نیل تا فرات. اما خب مقصود ما از این عبارت و انتخاب این عبارت چی هست؟ پرداختن به ماجراهای عبرت آموز قوم بنی اسرائیل و پیامبر بزرگوارشون حضرت موسی علیه نبی و علیه السلام و ماجراهای امت اسلام به ویژه در عهد سید الشهدا سلام الله علیه و بیان شباهت ها و تفاوت های بین این دو ملت و دو قوم هست. پس هدف ما طرح این مسئله است. نیل نماینده حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل هست و فرات نماینده امت اسلام در عهد سید الشهدا. این عبارت رو شما اینطوری بهش نگاه بکنید. حالا غرض ما چیست از این که این عبارت رو، این موضوع رو انتخاب کردیم و میخوایم بهش بپردازیم؟ این یک پیش مقدمه بود، یک توضیح. حالا چرا چنین کاری میخوایم بکنیم؟ یک اتفاقی در این بین النهرین افتاده، در این تاریخ دوران گذشته افتاده. دانستن این تاریخ، اون چه که در عهد حضرت موسی علیه السلام و در دوران بنی اسرائیل اتفاق افتاده، به یه دلیل خیلی خاصی باید مورد بررسی قرار بگیره تا هم رؤیای شیاطین و صهیونیست های بدتر از شیطان محقق نشود و هم این که اهمیت یک ماجرای خیلی مهم، ضرورت دانستن یک سلسله از مسائل تاریخی که دانستن اونها سبب نجات امت اسلام خواهد شد، این دو مسئله رو محقق کنه، خیلی توجه میخواد و خیلی دقت میخواد که انشالله این شبها ما بتونیم این بحث رو ارائه بکنیم. این پیش مقدمه بود، مقدمه اول. همه شنیدید تاریخ در حال تکراره و تاریخ معلم انسان هاست. قرآن در این باره چی میگه؟ قرآن در ماجرای احد و شکست مسلمان ها اینطوری میفرماید: این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو. اگر که الان تو این جنگ به شما یه آسیبی رسید، جنگی که پیامبرم بین شما بود و مؤمنینی که ایمانهای راسخی هم داشتن، عده ای از این مؤمنین ایمانهای راسخی داشتن، جمعیت کمی جلوی جمعیت خیلی زیاد، توی یه همچین جنگی یه غفلتی، یه اتفاقی شکست خوردن، بعد خدا میفرماید که اگر شکست خوردید، آسیبی رسید به شماها، تلفاتی دادید، فقط مثل قوم قرحون مثلو، یادتون بیاد در بدرم اونا شکست خوردن. شما شکست خوردید، آسیب دیدید، اونا هم شکست خوردن، آسیب دیدن. حالا نمیخوایم بپردازیم به احد و بدر و تفاوت‌های احد و بدر و خدا چرا اینا رو داره یادآوری میکنه، بحث ما این نیست. اجمالاً این که هر وقتی شکست خوردی و لطمه‌ای خوردی، ناامید نشو، موفقیت‌های گذشته‌ت رو به یاد بیار، تو همون کسی هستی که قبلاً موفقیت‌های بزرگی به دست آوردی، چرا الان خودت رو باختی به خاطر مشکلات، شرایط و شکست‌ها و آسیب‌ها؟ و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار شکست و پیروزی رو ما داریم میگردونیم بین مردم در روزگاران. نگاه بکنید تاریخ رو، پر از این شکست ها و پیروزی ها. یعنی چی؟ یعنی تاریخ رو ببینید. و تلک الایام نداولها بین الناس،
بهت ببینید ما اینا رو داریم تکرار میکنیم. چرا؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا یتخذ منکم شهدا. برای اینکه این شکست و پیروزی ها آدمهای مؤمنی که مقاومت میکنند رو معرفی میکنه، نشون میده، رو میاره، اینا رو خدا شاهد میگیره برای بقیه که در شرایط سخت عده‌ای چجوری مقاومت میکنن. خدا اونا رو الگو معرفی میکنه برای بقیه که خستن، افسردن. ببینید میشود، خدا میخواد انتخاب کنه، شاهد انتخاب کنه، اینجوری میچرخونه اوضاع رو. برید تاریخ رو بخونید ببینید چقدر پر است از این شواهد، از انسانهای شکست ناپذیر، از مؤمنین مقاوم. تاریخ رو ببینید، از اون شواهد استفاده کنید، ببینید اونا چیکار کردن. راه خودتون رو انتخاب کنید. والله لا یحب الظالمین. گویا خدا میخواد بفهمد اگر اهل بررسی نباشید، تاریخ رو مرور نکنید، اهل ایمان نشید، جز ظالمین میشید. از این آیه بگذاریم. جای دیگه میفرماید که لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. در قصه ها و داستان های زندگی امم قبل برای صاحبان فکر و بصیرت و فهم عبرت هست. یعنی برید بگردید تاریخ رو بخونید. امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدانی میفرماد واعتبر به ما مزامن دنیا لما بقیه منها. از اون چه که از دنیا گذشته عبرت بگیر برای ما بقیه دنیایی که برات باقی مونده، ضرر نکنی، از دست بدی. برو ببین گذشته چه اتفاقاتی افتاده، عبرت بگیر. فان بعضها یشبه بعضا. بعضی از این اتفاقاتی که گذشته اتفاق افتاده شبیهش الان داره اتفاق میفته برات. و آخرها لاحقون به اولها. آخر خیلی از ماجراها شبیه اولشه و ملحق میشه به اول اون ماجراها. و شما میتونید پیش بینی کنی اول و آخر بعضی از اتفاقات و حوادثی که داره برات پیش میاد. قبلا این چیزا اتفاق افتاده. و کلها حائل مفارق. کلن اینها گذرا و ناپایداره. یه سختی های اتفاق میفته، مردم دست میذارن رو دست، میگن دیگه درست شدنی نیست دیگه. برید تاریخ رو بخونید ببین همش گذشته. خب ضرورت داره ما مطالعه کنیم، تاریخ بخونیم، تو خونه برای بچه هامون تاریخ بخونیم، کتاب داشته باشیم، از امکانات جدید استفاده کنیم برای آگاهی دادن به بچه هامون. پس تاریخی که در حال تکرار است معلم انسان هاست. ضرورت داره ما به تاریخ بپردازیم. راهکارش هم این هست که خیلی ساده، این کتاب های تاریخی که توی مراحل آموزشی میخونیم اصلا کفایت نمیکنه که ما به این آگاهی که میفرمان برسیم. باید بخونیم، تو خونه کتاب تاریخ بخونیم، به جای قصه هایی که گاهی وقتا سر و ته نداره برای بچه هامون میخونیم، داستان‌های تاریخی رو لطیف کنیم، تعریف کنیم برای بچه‌هامون. گعده‌های تاریخ‌خوانی داشته باشیم توی خونه، دوستان. تاریخ خیلی مهمه. این مقدمه اول. مقدمه دوم. نگران این نباشید که تاریخ بخونید مثلا وقتتون تلف میشه یا تاریخ قرار نیست مشکلی از شما حل بکنه. قواعد و سنت‌های الهی تغییری نمی‌کنه. قوانین و روش‌های شیطان تغییری نمی‌کنه. ویژگی‌های اصلی انسان هم تغییری نمی‌کنه. همه یک جوره. فقط قالب و شکل تغییر می‌کنه. یعنی اتفاقات تاریخی که داره می‌افته، اگه اینا رو افتاده، اگر اینا رو مطالعه بکنیم، قشنگ شرایط شخصی و شرایط اجتماعی دستمون میاد که باید چه کار بکنیم، چون قواعد یکسانه. ببینید خدا سنت هدایت داره، سنت ابتلا داره، آزمایش داره، تقدیر معیشت داره، سنت عجل و محدودیت عمر داره، سنت نصرت و امداد داره، سنت مهلت دادن به مؤمن و کافر داره، زود عقوبتشون نمی کنه، سنت ازدیاد نعمت داره به شرط شکر و ده ها سنت دیگه. اینا تغییری نمی کنه. شیطان سنتش اغواست، فریبکاری، دروغ گفتن، یوسوس فی صدور الناس، یأس و ناامیدی، جلوه دادن باطل، حق رو باطل جلوه دادن، باطل رو حق جلوه دادن، ایجاد اختلاف و تفرقه است. از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان وعده هاش تهش فقر و فحشا است، باور نکن. اینا تغییری نمی کنه. شیطان در هر عصری و قرنی و در هر شرایطی از همین قوانین استفاده می کنه، قالباش فرق می کنه، شکل اینا رو باید شناخت. تاریخ اینها رو به ما معرفی می کنه. ویژگی های انسان چیه؟ انسان یه فطرت داره برادرها و خواهرها که کمال طلبه، یه فطرت داره که خداپرسته. انسان احسن المخلوقینه، دوستدار همه این خوبی هاست. از یه طرف دیگه نفس اماره داره و طبع زمینی داره که باعث میشه که انسان عجول بشه، انسان جهول باشه، انسان طغیانگر باشه، انسان حریص باشه. صفات اینجوری هم توش هست. شیطان میاد چیکار میکنه؟ از همین ویژگی های آدم استفاده میکنه و با فریب و دروغ به بیراهه میکشونه آدمو. آدمی که کمال طلب هست رو میاد بهش میگه که کمال تو همین دنیاست، همین پوله، همین همین. آدمی که خدا پرستی میگه خدای تو خودتی، خواستهاته. جای خدا رو برای آدم عوض میکنه، جای کمال رو برای آدم عوض میکنه، آدم گول میزنه. از ضعف‌های آدم هم استفاده میکنه، آدم رو به بیراهه میبره. از همین قانون داره استفاده میکنه، دروغ و وسوسه و یأس و چه و چه و اینا. مثلا ببینید فحشا و شهوات یکی از ابزار و سلاح‌های شیطان برای گول زدن انسان‌ها و فریب دادن و نابود کردن آدم‌ها. مثلا برای ارتباط با نامحرم، قدیم ارتباط با نامحرم، روابط نامشروع، اینا یکی از ابزار شیطان دیگه همیشه بوده، از اول خلقت بوده، حالا از بعدش هم خواهد بود. این ابزار فرقی نکرده، اون تا قدیم اینجوری بوده، شیطان وسوسه میکرده، چقدر هزینه باید میکردی، چقدر مراقبت باید میکردی، مثلا که یکی بخواد با نامحرمی رابطه پنهانی بگیره. مثلا الان نه، تکنولوژی اومده، راحت، به راحتی افراد میتونن با هم ارتباط بگیرن. او وسوسه شو میکنه، او از این ابزار استفاده میکنه، از این تکنولوژی. تو در راه اون وسوسه‌ای که او میکنه استفاده میکنی، زودتر آلوده میشی، خطرناک‌تره. شرایط الان خیلی سخت‌تر از گذشته است. خوندن تاریخ سبب میشه که انسان بفهمه سنت‌های الهی چیه، قواعد شیطانی چیه، ویژگی‌های انسانی چیه. این یکی از راه‌های فهم انسانه. وقت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در نامه 31 چی میفرمان؟ میفرمان به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام که اون چه که از گذشته است رو چراغ راه آیندت کن. این خیلی مهم. آشنایی با تاریخ و فراز و فرودهای تاریخ عزیزان باعث میشه که انسان خطاهای گذشته رو تکرار نکنه. یک نوع اسمت به انسان میده در مقابل حوادث و خطاها. لذا اگر ما تاریخ انبیا رو، اگر ما تاریخ اسلام رو، اگر ما تاریخ 150 ساله کشورمون رو، اگر ما تاریخ انقلاب اسلامی رو، اگر ما تاریخ دفاع مقدس رو، و اگر ما تاریخ یک دهه گذشته خودمون رو ندونیم، جوانای ما ندونن، مردم ما فراموش کنن، دچار تصمیمات غلط و انتخابهای غلط خواهند شد و بلاهایی که بارها و بارها سر خودشون و سر ملتهای دیگه اومده سرشون خواهد اومد. لذا نباید گذاشت تاریخ فراموش بشه، نباید گذاشت وقایع و حوادث کمرنگ بشه. چرا مقام معظم رهبری میفرمند که این یادوارهای شهدا کمتر از خود شهادت نیست؟ برای اینکه تاریخ رو داره زنده نگه میداره. تاریخ انقلاب رو بگید، تاریخ صدر اسلام رو بگید، تاریخ خیلی مسئله مهمی است. میفرماید عمل عاقل من وعظت خود تجارب. عاقل کسی است که تجربه ها موعظش میکنه و راهش رو روشن میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم که چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم، تفاوت ها و شباهت های امت اسلام و بنی اسرائیل رو چرا انتخاب کردیم؟ عرض کردیم یه مقدمه ای رو که تاریخ در حال تکراره و معلم انسان هاست و باید این تاریخ رو بفهمیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که ابتلاءات خیلی زیاد شده، ما در شرایطی قرار گرفتیم که برادر و خواهرها خیلی گرفتاری داره زیاد میشه، مصیبت داره زیاد میشه، بلاء داره زیاد میشه، امتحانهای سخت داره زیاد میشه. اینو که نمیتونیم انکار کنیم که قبلا بلاها و مصیبتها و گرفتاریها مثلا 10 سال یه بار بود، حوادث مهم، بعد یه دفعه تبدیل شده به 3 سال یه بار، بعد یه دفعه الان میبینی سالی چند تا مصیبت پشت سر هم، چند تا بلا بر یه امتی وارد میشه و سبب تکانهای سنگین در یه جامعه میشه که افکار عمومی رو به هم میریزه. ابتلاعات. حالا این ابتلاعات و گرفتاری ها رو بذارید من زبان امیرالمومنین علیه السلام اولا روشن کنم، سریع ازش عبور کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه وللاولیاء کرامه. بلا و گرفتاری وقتی میاد برای آدم‌های ستمگر و ظالم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، برای اونها تنبیه، تأدیب، گوشمالیه. ولی المؤمن امتحان، برای مؤمنی که به وسیله ایمان خودش مرتب داره تلاش میکنه تا خودش رو ارتقا بده، هی ضربه میخوره، هی بلند میشه، هی مسیر رو داره طی میکنه، در مسیر مواجه میشه با مشکلات زیادی، هوای نفس ها و گرفتاری ها او رو احاطه میکنه، گاهی از قیدش رها میشه دوباره گرفتار میشه، داره مبارزه میکنه، در یک جهادی قرار گرفته. برای مؤمن امتحان بلا، گرفتاری امتحان محسوب میشه. چرا؟ چون در حال رشده، امتحان باعث رشد میشه. و برای انبیاء الهی درجه محسوب میشه. بلا وقتی بر حضرت ابراهیم یا حضرت نوح نازل میشه، برای او که گوشمالی نیست که، برای او که امتحان نیست که، او از امتحان گذشته، برای او درجه است. او به یک سقفی از معرفت رسیده، به یک امامتی رسیده، به نبوت رسیده. از اونجا به بعد دیگه هر اتفاقی داره براش میفته برای این است که مقاماتش افزایش پیدا کنه. وللاولیاء کرامه، و برای دوستان خاص خدا ائمه معصومین علیهم السلام، برای اینا بلا که نازل میشه دیگه کرامته. کرامت یعنی بزرگیشون، دیگه فقط بزرگیشون معلوم میشه، عظمتشون فقط معلوم میشه. ببینید یه مثال، قانون که وضع میکنن، قانون برای خلافکارا چجوریه؟ تنبیهه. همین قانون برای عموم مردم که تو جامعه هستن یک وسیله کنترل رفتار و سنجشه، درسته؟ قانون معیاره، یک وسیله کنترل رفتار و سنجش رفتارهای مردمه قانون. مؤمن در طول حیاتش برای رسیدنش به اون مقام اصلیش، خدای متعال به او بلا میده، با این بلاها او مرتب داره امتحان میشه، مثل مردم که با قانون امتحان میشن، سنجش میشن. هر جامعه قانون مدارتر باشه به اون تراز جامعه موفق نزدیک تره، تا برسه به اون نقطه‌ای که دیگه هیچ کس تخلفی نکنه. اگه رسید، این جامعه جامعه آرمانیه. پس این سختی‌ها، این قانون‌ها، این مشکلاتی که گاهی وقتا دست و پای ما رو می‌گیره، البته قوانینی که درست وضع شده باشه، برای رشد جامعه است. مثل اینکه بلا برای رشد مؤمنینه. همین قانونی که عرض کردیم به عنوان مثال، برای مجریان قانون اگر خودشون اجرا بکنن چیه؟ درجه محسوب میشه. آقا مجری قانونه، آقای افسر ایشون بر اثر رعایت کامل و ضوابط و جدیتش در امر تحقق قانون و تجربیاتش و امثال هم ارتقا پیدا میکنه، درجهی بهش میدن، رتبه بالاتری پیدا میکنه، توانایی هاش داره میره بالا، درجهش میره بالا. اما مثلا برای قانون گذار، کسی که خودش قانون رو وضع کرده، حالا با دیگه مماشات داریم، مثال میزنیم برای فهم مسئله. برای قانون گذار، وقتی یه قانون گذاری خودش رعایت کنه، دیگه کرامت براش، مثل یک مرجع تقلیدی که وقتی احکامی رو میگه مردم رعایت میکنن، خودش هم رعایت میکنه، این رعایت او برای او کرامته. یا تو تحصیلات مثلا، تو فضای آموزشی حساب کن، توی فضای آموزشی امتحانات سخت، آزمون‌های سخت گرفته میشه. این آزمون سخت برای اون دانشجوی تنبلی که درس نخونده، عزیزم، گوشمالیه، ترس، وحشت، هرچی. برای دانشجویی که درس خونه زرنگ، این امتحانه و عرض به حضور شما که نشون دادن توانمندی‌هاش و حرکتش به سمت اون نقطه عالی تحصیلی. همون امتحانو اگر از استاد دانشگاه بگیرن، برای درجه بالاتر علمی میگیرن. و همون آزمون رو اگر از مثلا مدیر بگیرن، آزمون سختی که متعلق به مدیره، اون مدیر توانمندی ها و کرامت ها و عظمت وجودیش با این امتحانات مشخص میشه برای بقیه. که این ابتلاعات وقتی اتفاق میافتاد، عظمت شخصیت ائمه معصومین علیهم السلام نشون داده میشد، وسط معرکه شهر شام یه دفعه‌ای طرف در میومد میگفت که الله یعلم حیث و یجعل رسالته، تازه میفهمید که این عظمت درسته، خدا درست انتخاب کرده. خب این امتحانات و این ابتلاعات هرچی به سمت دوران ظهور نزدیک میشه، سخت‌تر میشه. ببینید، من یکی دو تا روایت رو بخونم. روایت هست که مردم با ایمان در دوران غیبت انقدر گرفتار بلا و مصیبت ها هستن که به سبب طول دوران غیبت در دلهای اونها شک ایجاد میشه و بیشتر اونها از دین بر میگردن. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند جز دینداران ناب که یقین در جانشان رسوخ کرده باشد بقیه از دین خارج میشن. بله، ابتلاعات اینجوریه. چادری ها کم کم بی چادر میشن، با حیا بی حیا میشن، حلال خورا حرام خور میشن، راستگوها دروغگو میشن. الان بر میگردی رجوع میکنی به خودت، به خودت مراجعه کن، تو با 10 سال پیش چه فرقی کردی؟ آیا رشد کردی یا سقوط کردی؟ آیا از این ابتلاعات و امتحانات سربلند بیرون آمدی یا سرشکسته تر شدی؟ بنده به خودم که نگاه میکنم میبینم شکست خوردم. امتحانات، ابتلاعات. امام صادق علیه السلام میفرماید ظهور محقق نمی شود تا 2/3 مردم از دین خودشون برگردن و فقط اصلی ها بمونن. بله، دوران ما دوران ابتلاعات و سختی هاست. کسانی میمونن که دینشون محکم باشه، ایمانشون محکم باشه. یکی از اون راه های تحکیم ایمان این هست که انسان عبرت بگیره، واقعیت های گذشته رو ببینه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. بلاها و گرفتاری هایی که پیش میاد امتحان و آزمون برای مؤمنین و بشارت برای مؤمنین. خب این بلاها و امتحانات، این سختی ها تو این دوران آخر الزمان، عزیزان، برادران و خواهران، یک چیز رو برای ما و برای مؤمنین روشن میکنه و حتی برای غیر مؤمنین. اینقدر بلاها و فشارها زیاد میشود که جامعه و فرد درک میکند که باید کسی متفاوت از اون کسانی که هستند ولی دیندار واقعی نیستند، یعنی ولی خدا باشد تا اوضاع تغییر کنه. جامعه کم کم و بشریت کم کم داره به این مسئله میرسه. این نتیجه ابتلاعاته. ما مجبور نیستیم مبتلا بشیم تا بفهمیم، ولی متاسفانه با اختیار خودمون، عزیزان من، وقتی نمیریم مطالعه کنیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم، بفهمیم رفتارهای ما چه بلایی سر ما میاره، مبتلا میشیم. و این یعنی ابتلا. میشه انسان با تقوا عبور کنه جهشی از روی ابتلاات؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردمی تقوا پیشه کنن، خدا برکات رو از آسمان و زمین به اونها نازل میکنه. این رمز و راز مسئله است. خب عرایزم تمام برای امشب. ما بقی بحث رو برای فردا شب انشاءالله، تاریخ تکرار می شود و معلم انسان هاست، مسئله ابتلاعات و گرفتاری ها، اینو چرا مطرح کردیم؟ چه ربطی به موضوعمون داره؟ موضوع ما بنی اسرائیل است و امت اسلام. یکی از اقوامی که ابتلاعات زیادی در دوران خودش داشته بنی اسرائیل بوده، در قرآن مفصل بهش پرداخته شده. شباهت‌های فوق‌العاده و تفاوت‌هایی بین امت اسلام و بنی اسرائیل هست که این باید فهمیده بشه. یک حدیثی است که فردا شب براتون نقل خواهیم کرد که وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه به این مسئله اشاره می‌کنند که چقدر امت من شبیه امت موسی هست. و این دونستنش خیلی کمک می‌کنه به ما که از گردنه‌های صعب العبور تاریخی بتونیم عبور کنیم. وقتی تاریخ هست، وقتی سندش هست، ما ندانسته این مسیر رو طی کنیم، جز خسارت چیز دیگه ای نداره. انشالله این رو بهش خواهیم پرداخت. بین وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه و حضرت موسی علیه السلام هم شباهت ها و تفاوت هاییست. یکی از اون شباهت ها اینه، وقتی که حضرت موسی در مصر داشت میرفت، یکی از این مؤمنین به حضرت موسی یه دفعه کمک خواست از حضرت موسی، و حضرت موسی رفت دید که این مؤمن درگیر شده با یکی از این قبطیان مصری، یه درگیری شد و حضرت موسی یه ضربه ای زد، اون قبطی مرد. افتادن دنبال حضرت موسی، حضرت موسی رفت به سمت مدین، حرکت کرد به سمت مدین. این آیه است: فخرج منها خائفا یترقب، خارج شد از مصر در حالی که ترسان بود و یترقب یعنی مراقب بود، هی به چپ و راست نگاه میکرد، هی اطراف رو میپایید که کسی تعقیبش نکنه، با یه همچین خوفی. قال رب نجنی من القوم الظالمین، و هی دعا میکرد که خدا من از این قوم ظالم نجات بده. روایت داریم ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که از مدینه خارج شدن به سمت مکه این آیه رو خوندن: فخرج منها خائفا یترقب، خواستن بفرمان که من حسین هم فرعون زمان دنبالمه، خائفا یترقب، در خوف و در مراقبت حضرت از مدینه خارج شدن. یه شباهت دیگه، حضرت موسی هارون رو جانشین خودش قرار داد بین قومش که اطاعت کنن، فرمود اطاعت کنید از هارون، و این امتحان بزرگی بود برای قوم بنی اسرائیل. رفت و برگشتید همه گوساله پرست شدن، اطاعت نکردند از هارون، رفتن سمت سامری و گوساله پرست شدن. حالا هارون کیه؟ توی قرآن فرموده دیگه: وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، این برادر من رو خدایا وزیر من قرار بده. حالا مفصل داستانش. اعتمادی که به هارون داره و بزرگی و عظمتی که هارون داره. حالا چیکار کردن بنی اسرائیل با هارون؟ قرآن میفرماید که هارون در جواب حضرت موسی وقتی برگشت از کوه طور دید همه بت پرست شدن و گوساله پرست شدن و عصبانی شد، گفت چرا تو چیکار میکردی؟ پس اینجوری عرض میکنه: ان القوم استضعفونی، این قوم تو من رو خار کردن، من رو ضعیف کردن، از من اطاعت نکردن، و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن. نه تنها از من اطاعت نکردن، نزدیک بود منو بکشن. فلا تشمت بی الاعدا، من رو سرزنش نکن. چه بلایی سر هارون آوردن؟ هارون خلعیت کردن، با اینکه موسی سفارش هارون رو کرده بود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم نامه نوشت برای مردم کوفه: انی باعثون الیکم به اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل، من به سمت شما کیو فرستادم؟ اخی، برادرم. اینقدر مسلم به امام حسین نزدیکه که نمی فهمد اول و ابن عمی، اول می فهمد اخی، برادر من و پسر عم من و کسی که مورد اطمینان منه، از اهل منه. لیعلم لی کنه امرکم، برای اینکه بفهمم شما چه کاره اید. یکتب الی بهی ما یتبین له من اجتماعکم، بفهمم راست حرفاتون. مسلمم رو خلعیت کردن، مسلمم رو تنها گذاشتن. ببینید بلایی که بنی اسرائیل سر هارون نیاوردن، بدترش رو سر مسلم ابن عقیل آوردن. ولی چه شباهتی. یه شب مفصل به این بحث خواهیم پرداخت که شباهت این چنینه. مسلم در میان مردم کوفه بیعت جمع میکنه، نامه میرسه به ابی عبدالله که آقا بیایید اینجا همه آمادن. نامه میرسه دست ابی عبدالله، حضرت میفرمان میریم. با این که حضرت میدونن قصه چیه، ولی حضرت مأمور به ظاهره. امتی دعوتش کردن، اگر نمیرفت چه حجتی میمون؟ حضرت حرکت کرد، حرکت کرد به سمت کربلا. انشالله شب اول شب مسلم ابن عقیل، این آقای بزرگوار امشب دست همه ما رو بگذاره تو دست ابی عبدالله. وقتی کاروان وارد کربلا میشه فردا شب دیگه ما منتظر زینب کبرا هستیم، منتظر علی اصغر هستیم، منتظر علی اکبر هستیم، منتظر قمر منیر بنی هاشم هستیم. کاروان داره میرسه کربلا، مسلم پیش قراوله. ما مسلم رو تنها نگذاشتیم، روزه اولمون مسلم ابن عقیله. باریکالله چقدر آدم امشب اومده پای روزه مسلم ابن عقیل. تو کوچه ها تنهایی قدم میزد. السلام عليك يا مظلوم، شب اول اومدید خوش اومدید، مادرش حضرت زهرا به شما خوش آمد میگیم. باریکلا هیچی مانع شما نیست از این که روزه امام حسین رو بخواید خلوت بگذارید، همه اومدید. امشب حضرت زهرا ویژه دعا میکنن برای اونایی که شب اول اومدن روزه حسین. من آماده کنم جلسه رو تحویل بدم. گفت از حال زار نام برد حرف میزنن، از این سفیر در به درم درف میزنم. در مسجدی که عطر علی میوزد از آن، از بی نمازی پدرت حرف می زنن. حسین نیزه فروش های نظر تنگ چشم شور، از قد و قامت پسرت حرف میزنن. حسین کار از بهایم، خیلی این یه بیتش نادر داره خدا وکیلی، کار از بهایم گندم ریم گذشته است، از قیمت سر قمرت حرف میزنن. حسین جان یا الله یا الله یا صاحب الزمان، برای این یه بیت از شما عذر میخوام. شب اول مسلم داره گزارش میده، دیدم غیرتی آماده باشن، دیدم کنیزهای دم بخت بی جهاز
از دختران در سفرت حرف میزنن. حسین کاش میشد رقیه رو با خودت نمی آوردی، کاش میشد سکینه رو با خودت نمی آوردی. دیدم که در ملیم، دیدم که در ملیم خرجین فروش ها خولی و شمر پشت سرت حرف میزنن. حسین جان هر کجا نشستی ناله بزن، این آلت رو بفرستیم فضای آزاد، ایشالله هیچکی نفسش نگیره، به این بیماری مبتلا نشه. ناله بزن بگو یا حسین،
خدا رو شکر زن